ساعت 19 به وقت ایران، جمعه 7 اکتبر 2011 میلادی، 15 مهر ماه 1390. سلام و عصر بخیر. عصر بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز بکتاش خمسه‌پور با تازه ترین خبرها.
درود شنوندگان ارجمند. سه زن از کشورهای لیبریا و یمن به خاطر تلاش برای حقوق زنان و صلح برنده جایزه صلح نوبل امسال شدند. برندگان این جایزه الن جانسون سیرلیف رئیس جمهوری لیبریا، لیما بوئی فعال صلح و حقوق زنان در لیبریا و توکل کرمان رهبر یک گروه حقوق بشر زنان روزنامه‌نگار بدون مرز در یمن. کمیته نروژی نوبل اعلام کرد که این سه زن به خاطر تلاش‌های مسالمت‌آمیز در جهت ایجاد امنیت برای زنان و تضمین حقوق آنان برای مشارکت کامل در برقراری صلح در کشورهایشان برنده جایزه صلح نوبل سال 2011 شدند. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف را از رهبران سوریه خواست اصلاحات را آغاز کنند یا در غیر این صورت کنار بروند. به گزارش خبرگزاری‌ها، دیمیتری مدویدف گفت اگر رهبران سوریه قادر به دگرگونی در کشور خود نیستند باید کنار بروند، اما این تصمیم را باید مقامات و ملت سوریه بگیرند نه پیمان ناتو و غرب. اظهارات دیمیتری مدویدف 2 روز پس از آن صورت گرفت که روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی کشورهای اروپایی در محکومیت حکومت سوریه را وتو کردند. در این میان فعالان حقوق بشر سوریه گفتند که 7 تظاهرکننده مخالف دولت روز جمعه توسط نیروهای نظامی در حومه 2 شهر دمشق و هومس کشته شدند. سپاه پاسداران حملات خود به شمال عراق را پس از 10 روز توقف بار دیگر از سر گرفت. منابع خبری در کردستان عراق با تایید این حملات گفتند روستای مرزی ویزه و اطراف آن در منطقه چومان از ظهر چهارشنبه به بعد هدف حملات توپخانه‌ای سپاه پاسداران قرار گرفته است. عبدالله حمد عضو شورای روستای ویزه نیز گفته است توپخانه‌های سپاه پاسداران ارتفاعات منطقه مرزی چومان را هدف قرار دادند. منطقه مرزی چومان عراق در مقابل شهر سردشت در استان آذربایجان غربی ایران قرار دارد. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان میگوید برخی میخواهند در تنور اختلاس بانکی نان انتخاباتی بپزند. به گزارش خبرگزاری های جمهوری اسلامی، احمد خاتمی در نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه مردم منتظر اقدام عملی قوه قضاییه درباره پرونده اختلاس بانکی هستند گفت برخی میخواهند از این حادثه علیه نظام جمهوری اسلامی استفاده کنند و به چهره نظام لطمه بزنند. به همچنین از قوه قضایی خواست تا دستورات آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را برای برخورد با متخلفان این پرونده پیگیری کند. احمد خاتمی که همچنین امام جمعه موقت تهران است از حامیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی شمرده می شود. و شهردار خرمشهر به اتهام فساد مالی بازداشت شده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده پرونده حمید کاراموزیان که روز سه‌شنبه بازداشت شده در دادسرای اهواز در دست بررسی است. طی روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره بازداشت شهردار خرمشهر و 2 عضو دیگر شورای شهر خرمشهر به اتهام فساد مالی در سایت‌های مختلف خبری ایران منتشر شده بود.
بکتاش خمسه‌پور بود با تازه‌ترین خبرها و همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا. سه زن بار دیگر افتخار آفریدند با گردن آویزی از جایزه صلح. از واکنش تنها ایرانی و تنها بانوی مسلمان برنده همین جایزه آگاه می شوید. خواهیم دید که در نماز جمعه امروز تهران بار دیگر ماهواره ها را رصد کردند. فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی بار دیگر گفته است زنهار این ماهواره ها اخلاقتان را فاسد می کند. یک صاحب نظر به همین پرسش پاسخ می دهد. همزمان از نگرانی آمریکا یاد می کنیم، نگرانی از خطرات جمهوری اسلامی در جهان مجازی اینترنت. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. هر سه زنند. امسال خانم ها غوغا کردند در عرصه رقابت بر سر جایزه صلح نوبل. بی هیچ آداب و ترتیبی پرزیدنت الن جانسون سرلیف، رئیس جمهوری لیبریا، درست 4 روز پیش از آن که بار دیگر نامزده احراز همین مقام شود، یک لیبرایی دیگر، یک بانوی لیبرایی دیگر و فعال در زمینه مدافع حقوق زنان و هم بالاخره یک بانوی روزنامه‌نگار از یمن، از سرزمین ملکه سبا. مانیا منصور از رادیو فردا از این سه بانوی افتخار آفرین یاد کرده است.
روز جمعه 7 اکتبر 15 مهر ماه برندگان جایزه صلح نوبل 2011 میلادی اعلام شدند. سه زن که همگی از فعالین حقوق بشر و حقوق زنان هستند.
نوبل کمیته has decided that the Nobel Peace Prize for 2011
کمیته نروژی نوبل تصمیم گرفته تا جایزه نوبل صلح سال 2011 رو به طور مساوی بین 3 نفر تقسیم کنه. الن جانسون سرلیف، لیما بویی و توکل کارمان برای تلاش صلح‌آمیز آنها در جهت امنیت زنان و حقوق زنان، برای مشارکت کامل در برقراری صلح.
برندگان امسال جایزه 1,500,000 دلاری آکادمی نوبل را به طور مشترک دریافت خواهند کرد. کمیته اهدای جایزه صلح نوبل بر نقش زنان در پیشبرد صلح و دموکراسی در جهان تاکید کرده و در بیانیه خود چنین میگوید:
بدون دستیابی زنان به همان فرصت‌هایی که برای اثرگذاری در تمام سطوح جامعه در اختیار مردانه، به دموکراسی و صلح پایدار در جهان نخواهیم رسید.
الن جانسون سرلیف رئیس جمهوری لیبریا و اولین زن رئیس جمهور در قاره آفریقا است. کمیته نوبل میگوید خانم جانسون اولین زنی است که به صورت دموکراتیک انتخاب شده است. این آکادمی میافزاید از زمان روی کار آمدن الن جانسون در سال 2006 میلادی 5 سال پیش، او در ایجاد صلح در لیبریا و افزایش توسعه اقتصادی و اجتماعی و تقویت جایگاه زنان در این کشور تلاش بسیاری کرده است. دیگر هموطن خانم جانسون نیز برنده جایزه صلح نوبل امسال شده است. لیما بویی از فعالان حقوق زنان در لیبریا که در افزایش نقش زنان در غرب آفریقا، چه در زمان جنگ و چه در زمان بعد از جنگ، تلاش زیادی کرده است. اما زن سوم، زنی عرب از کشور یمن است. توکل کرمان 32 ساله و صاحب 3 فرزند و آنطور که کمیته جایزه صلح نوبل میگوید، نقش بسیاری در احقاق حقوق زنان چه در بهار عربی و چه پیش از آن در یمن داشته و برای دموکراسی در این کشور بحران زده تلاش کرده است. این فعال حقوق زنان پیش از این در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در مورد سرکوب معترضان در یمن توسط نیروهای امنیتی علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور میگوید خشونت روی معترضین در نهایت تأثیر مثبتی دارد.
خشونت بر روح و روان معترضین تأثیر دارد، اما از جهت مثبت اونها در برابر رژیم عصبانی‌تر و حتی مقاومتر میشن. معترضین مطالبات قانونی خودشون رو میشناسند و به سرنگون کردن رژیم و آزادی خواهند رسید.
خانم توکل کرمان برنده یمنی جایزه صلح نوبل پس از دریافت خبر این جایزه در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس ضمن ابراز خوشحالی از دریافت جایزش اعلام کرده که آن را به جوانان انقلابی یمن و مردم این کشور تقدیم می کند.
مانیا منصور از رادیو فردا در پی 3 زن بر تارک صلح جهان، 2 بانو از لیبریا در آفریقا و 1 بانو از یمن. البته یادمان نرفته است که ایرانی ها نیز یک بانوی برنده جایزه صلح نوبل دارند. دکتر شیرین عبادی، قاضی در دوران پیش از انقلاب اسلامی و وکیل دادگستری پس از آن، البته چند سالی و اکنون اردو زده در دیار غربت تحت تعقیب قضایی جمهوری اسلامی در وطن. رویا کریمی از رادیو فردا گزارشی دارد از واکنش او و دیگر مدافعان حقوق زن در ایران به افتخار آفرینی 3 بانوی یمنی و لیبرایی.
از سال 1901 که اولین جایزه صلح نوبل اهدا شد تا کنون 121 نفر موفق به دریافت این جایزه شدند. در میان این مجموعه با احتساب 3 زن برنده جایزه صلح نوبل در سال 2011 تنها نام 15 زن دیده می شود. از سال 2004 تا 2011 7 سال طول کشید تا پس از شیرین عبادی زن مسلمان دیگری نیز به عنوان برنده جایزه صلح نوبل مطرح شود. شیرین عبادی حقوقدان ایرانی برنده این جایزه که خود به دلیل تلاشش برای داشتن نگاهی مدرن به قوانین اسلامی برنده این جایزه شد، انتخاب توکل کرمان را به عنوان یکی از رهبران معترضان یمنی انتخابی صحیح می‌داند و می‌گوید
جهان بایستی متوجه باشد که زنان آخرین افرادی هستند که از مزایای دموکراسی برخوردار می‌شوند. بنابراین وقتی که در یک کشوری انقلابی صورت می‌گیرد و یا تحولات اجتماعی پیش میاد، ممکن است که حقوقی به نفع مردم عوض بشه، ولی که زنها در آخرین رده این گونه مزایا قرار میگیرند. چنانکه ما در بهار عربی شاهد هستیم، صحبت از انتخابات آزاد میشه، صحبت از برکناری دیکتاتور و ایجاد یک حکومت دموکرات میشه، اما هیچ کس صحبت از این نمیکنه که آیا وضعیت زنان هم بهتر میشود؟ هیچ کس صحبت از این نمی کنه در جامعه‌ای که زن و مرد هر دو با هم انقلاب کردند، آیا باز هم تعدد زوجات رو می خواهند رواج بدهند و یا اینکه قرار است ممنوع بشود؟ بنابراین به نظر من انتخاب کمیته نوبل بسیار هوشمندانه و راهبردی بوده، یعنی به جهان تذکر می دهد که وضعیت هیچ کشوری بهتر نخواهد شد مگر اینکه وضعیت زنان در اونجا بهتر بشه.
این سه زن در حالی توانستند به جایزه 1,000,000 یورویی صلح نوبل دست پیدا کنند که فعالیت‌های زنان در سراسر جهان رو به گسترش دارد و به خصوص در کشورهای خاورمیانه و عربی که در ماه‌های گذشته دستخوش انقلاب بوده، زنان نشان دادند که از فعال‌ترین عناصر جنبش‌های اعتراضی هستند، عنصری که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. پروین اردلان فعال مسائل زنان و برنده جایزه اولاف پالمه و جایزه حقوق بشری هلمن همت میگنیز انتخاب کمیته صلح نوبل را انتخابی میداند که وجوه دیگری از تلاش زنان را نمایان میکند.
که اینجا ما از بهار عرب میشنویم، به نظر من باید از بیداری غرب هم بشنویم و دوباره دیدنش و دوباره دیدن جنبش های اجتماعی، جنبش هایی که در اون جوونا و زنان نقش خیلی مهمی رو ایفا میکنن و اونها هستن که در واقع سکاندار این تغییرات هستن. در مقابل این قضیه انتخاب این سه تا زن میتونه نشانه ای از اون آگاهی با و اون بیداری باشه که نظر من میتونه تاثیر خیلی زیادی بذاره در دموکراتیزه شدن جوامع و مبارزه زنان با در علیه جنگ. الگوهای زندگی ما هستن در دنیای کنونی.
در کنار فعالیت‌های توکل کرمان برای پایه‌گذاری دموکراسی در یمن، آلن جانسون سیرلف و لیما گبوی سال‌هاست که بر کنترل جنگ و گرسنگی در لیبریا تمرکز کردند. کشوری که در 20 سال گذشته جنگ‌های داخلی هزینه انسانی زیادی بر آن تحمیل کرده است. پروین اردلان نگاه انسانی زنان لیبریایی برنده جایزه صلح نوبل را عامل اصلی انتخاب آنها می‌داند.
اتفاقی که در انتخاب خانمای لیبریایی هست، این نشون دهنده تلاشی هستش که این سالها زنها برای مقاومت در بروز جنگ و توقف جنگ‌های داخلی به کار بردن. تلاش‌هایی که غالبا تو هیچ کدوم از استراتژی‌های سیاسی سلطه طلبانه و جنگ افروزانه وارد نمیشه، ولی تلاش اینهاست که تونسته که فضای جنگ طلبانه یا میشه گفت فضای میلیتاریزه شده لیبریا رو تبدیل بکنه به فضای صلح‌آمیزتری. خب همه این تلاش ها الان داره دیده میشه، اون هم به این دلیلی که من فکر میکنم در این بنبست جهانی و این فضای میلیتاریزه شده که وجود داره توی سراسر دنیا تازه داره نشون داده میشه که اون کسانی که دارن نقش میزنن و دارن مبارزه میکنن و دارن ایجاد تغییر میکنن در این فضاها و میخوان فضا رو دگرگون کنن زنها هستن و به همین دلیل هم هستش که این حرکت در واقع یک جور تغییر در آگاهی هستش که انتخاب کنندگان برندگان صلح دارن به ما نشون میدن.
با همه اینها شیرون عبادی شادمانی شخصی خود را از اینکه سه زن دیگر برنده جایزه صلح نوبل شدند پنهان نمی کند.
بعد از سال 2004 زنان برنده جایزه صلح نوبل کمیته زنان نوبل رو تأسیس کردیم ما، که متاسفانه ماه پیش خانم ونگاری متای برنده جایزه صلح نوبل از کنیا درگذشت. شما یکی از اعضای هیئت مدیره خودمون رو از دست دادیم و به فاصله یک ماه بعد ما سه عضو جدید پیدا کردیم که من از هم اکنون عضویت این خانم ها رو در مؤسسه زنان نوبل که خود من یکی از بنیانگذاران اون هستم تبریک میگم.
دکتر شیرین عبادی:
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
Kultur budget.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
رابرت مولر، رئیس FBI، رئیس پلیس فدرال یا شهربانی کل آمریکا، میگوید حکومت‌های چین، روسیه و جمهوری اسلامی دارای قابلیت‌های نگران کننده در زمینه حمله‌های سایبری هستند و از همین رو FBI در برابر آنها در حالت آماده باش است. حالا پرسش این است که جمهوری اسلامی ایران چگونه و با چه هدفی می‌تواند تهدیدی اینترنتی برای آمریکا باشد؟ به این پرسش نیما راشدان، کارشناس امنیت سایبری، در گفتگو با مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا پاسخ داده است.
قرار گرفتن نام ایران در کنار جمهوری خلق چین و روسیه که به باور من بسیار مطلوب رهبران جمهوری اسلامی است، اساساً به این معنا نیست که جمهوری اسلامی ایران یک هزارم توانایی های تکنولوژی که اون کشور دیگر داره. و به نوعی من مطمئن هستم که الان در سپاه اینا با افتخار این بیانات آقای مولر رو تکرار خواهند کرد و به نوعی دستمایه پروپاگاندا تبلیغاتی حکومتی که بلاز روحیه در وضعیت مناسبی به سر نمیبره خواهند که. اما جاسوسی الکترونیکی جمهوری خلق چین، مواردی که ما شاهدش بودیم، و یا حتی روسیه به صورت ابجکتیو و هدفمند در پی تحصیل یک سری اطلاعات خاص هستند. حال اون که جمهوری اسلامی ایران اساسا کاری که داره انجام میده یاغیگری سایبریه و نوعی تروریسم سایبریه، اساسا هدفی نداره. جمهوری اسلامی ایران به صورت غیر هدفمند و پراکنده فقط به خاطر تبلیغاتی و به خاطر تحت فشار قرار دادن دنیا و جلوگیری از اینکه دنیا به کاربران ایرانی کمک کنه میاد این کارها رو انجام میده. هدف اصلی در واقع ایالات متحده نیست، بلکه شهروندان ایرانی است.
اینطور که من از صحبت شما متوجه شدم، یعنی جمهوری اسلامی ایران تا الان نتونسته حمله جدی اینترنتی داشته باشه به سازمان‌های آمریکا. اما آقای مولر در قسمتی از صحبتش گفته که ایران دارای قابلیت‌های نگران کننده‌ای هست در زمینه جاسوسی در عرصه مجازی و اینترنت.
ببینید، اینکه جمهوری اسلامی ایران خطر آفرینه، من هم با ایشون موافقم، به خاطر اینکه این حکومت چون عقلانیت روابط بین الملل رو اصلا بی‌توجه بهش ممکنه کارهای انجام بده. اما از اون طرف هم جمهوری اسلامی ایران توان میزبانی سایت رهبر این کشور رو در کشور ایران نداره و مجبور در کانادا این کارو کنه. توان میزبانی که چیز بسیار ساده ای، تکنولوژی 40 سال قبل این سایت ها رو نداره و تقریبا تمام سخت افزار و نرم افزارش و حتی این عملیاتی که انجام دادن صرفا متکی به امکانات خارجی امکاناتی است که قطعا در ایران نه تولید شد نه برای دههای آینده توان فنیش رو خواهد داشت.
یک ماه پیش هم شرکت گوگل ایران رو متهم کرده بود به حمله به برخی از کاربران گوگل و قبلا هم گزارش‌هایی منتشر شده بود مبنی بر دسترسی وزارت اطلاعات ایران به جیمیل کاربران ایرانی و الان هم گزارش FBI رو داریم. اساسا امکانات و فناوری و دانش IT رژیم جمهوری اسلامی آیا واقعا در این حد هست که از سطح‌های امنیتی شرکت‌هایی مثل گوگل و سازمان‌های دولتی آمریکا عبور کنه؟
اولا که جمهوری اسلامی ایران بهترین مشتری تمام شبکه بین‌المللی کلاهبرداران و تبهکاران بین‌المللی در بیشتر رشته‌ها، یعنی اساسا یک گروهایی در دنیا به وجود اومدن که حالا درست یا نادرست میان با اینها مذاکره میکنن و میگن که ما میتونیم برای شما این کار انجام بدیم، این کار انجام بدیم. جمهوری اسلامی ایران شاید تنها کشوری است که در دنیا با گشاده‌دستی تمام میاد و به این گروه‌ها پول پرداخت میکنه به خاطر اینکه برن برخی از این کارهایی که شما اشاره کردید رو انجام بدن. از این لحاظ خطرناکه، ولی این اساسا اصلا به معنی ایجاد یک نوع ظرفیت یا قابلیت برای این نظام نیست. اما بزرگترین قربانی تمام این کمپین‌های تبلیغاتی مردم ایرانند. در خصوص مردم ایران، جمهوری اسلامی ایران تقریبا موفق بوده، به خاطر اینکه اونها به نوعی گروگان این حکومت هستن و زورش واقعا بهشون میرسه. اینکه شما بیاین یک سری گواهینامه رو به خاطر باز بودن و ناامن بودن سیستم‌های یک شرکتی به نام دیجیناتور در هلند سرقت کنی و ببری و به خاطر اینکه انحصار داری مخابرات کشور دستت علیه شهروندان ایران استفاده کنی، بله این کار انجام دادن. منتها این نشانه قابلیت تکنولوژیک نیست، این نشانه بی‌اعتنا بودن جمهوری اسلامی به ابتدایی ترین اصول اخلاقیه و از سمت دیگه نشانه اینه که این حکومت چقدر از شهروندان خودش در حراس که حاضر میشه در این سطح بسیار وسیع بیاد علیه اونا این کار رو انجام بده. بنابراین من فکر می‌کنم در تنها موردی که جمهوری اسلامی میتونه افتخار کنه اینه که شهروندان خودش رو بیش از هر حکومت دیگری آزار میده در دنیا و حوزه خصوصیشون وارد میشه. بله این کردیت رو میشه بهشون داد، این کار رو انجام دادن، من هم قبول دارم.
نیما راشدان همچنان در فضا، اما این بار نه در فضای مجازی. سرلشکر پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، روز جمعه امروز شبکه‌های ماهواره‌ای را باعث افزایش جرایم اجتماعی در ایران دانست. این تازه ترین انتقاد مسئولان امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی از کارکرد شبکه‌های ماهواره‌ای است. زنهار زنهار، این ماهواره‌ها اخلاقتان را فاسد می‌کنند. این سردشکر پاسدار هشدار گفته است. در همین زمینه بابک غفوری آذر از رادیو فردا با ایرج گرگین کارشناس رسانه‌های گروهی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است چرا مسئولان انتظامی جمهوری اسلامی افسوده بر حوزه سیاسی در زمینه مسائل اجتماعی نیز شبکه‌های ماهواره‌ای را مقصر معرفی می‌کنند. ایرج گرگین:
من نمیدونم که ایشان به موارد خاصی اشاره کرد یا به طور کلی ماهواره رو عامل توسعه جرایم جنایات دونسته. من دور معلوم نیست که ضمن اشاره به زیانهای اجتماعی ماهواره، ایشان در واقع مسائل اخلاقی سیاسی رو در پس پرده حرفاش در نظر داشته یا مسائل سیاسی رو. به هر حال بر نقطه‌ای که او انگشت گذاشته حقیقتی وجود داره. مطالعاتی که سالها پیش انجام شده نشون داده که در جوامع بسته و تحت کنترل به خصوص ماهواره میتونه به همراه خودش از نظر اخلاقی و همچنین از نظر امنیت فردی و خانوادگی نکات مضری رو به یک جامعه بسته بیاره، چون دریچه‌هایی رو باز میکنه که در اون جوامع بسته بوده و سابقه و رواجی نداشته. تماشای زیاد از حد فیلم‌های پلیسی و جنایی ممکن ذهن جوان‌ها رو منحرف کنه و تماشای فیلم‌های سکسی در جامعه‌ای که رو بسته هست طبیعتاً مسائل متعددی رو به بار میاره. ماهواره مثل هر دستاورد فنی و تکنولوژیکی جدیدی مصارف خوب و بد داره. این ماهیت همه دستاوردهای علمی و فنی، ولی در جامعه مثل ایران همه گناه ها رو به یه نبود بگردن ماهواره یا دستاورت های دیگر فنی گذاشت. آیا آقایان لحظه فکر میکنن که با جامعه جوان ایران چطور رفتار میکنن؟ چه درهایی رو به روی اونها میبندن؟ آقایان اگه میدونن که در مسائل اجتماعی هر دری رو به روی آدم ها ببندن، اونها به ناچار در دیگری رو باز میکنن؟ در ایران مسئله ماهواره مسئله امروز نیست، سال هاست که به اصطلاح مبارزه با این دستگاه فنی ادامه داره و خودشون میدونن که جلوی ماهواره رو نمیتونن بگیرن و برای حل مسئله اجتماعی همه گناه ها رو نمیتونن مثل همیشه به گردن ماهواره و هجوم فرهنگی قهر بگذارن. ماهواره شاید عامل 0.5% نابسامانی های اجتماعی در جامعه مثل جامعه ایران هم نباشه، گرچه اونچه که در جامعه میگذره و فشارهای شدیدی که وجود داره ممکنه اگر زیانی داره ماهواره این زیانها رو چندین برابر کنه، ولی گناهش به گردن ماهواره نیست، گناهش به گردن مسئولان جامعه.
آقای احمدی مقدم در همین صحبتاشون گفتن که مردم خودشون باید به میدون بیان و از خانواده هاشون مراقبت کنن. آیا منظور آقای احمدی مقدم میتونه این باشه که خانواده ها به نوعی پذیرش دارن در زمینه موضوع ماهواره؟
آنچه که نشون داده شده تا به حال، بله خانواده ها به شدت پذیرش دارن در مورد ماهواره، برای اینکه در واقع راه تنفس بسیاری از خانواده ها شده ماهواره. ایشون به نظر من میخوان شاید یک نهضتی را بندازن که عده‌ای مردم برن ماهواره ها جمع کنن، هر کس از خونه همسایش، ولی همچنان معتقدم که تا به حال چندین روش پیش گرفتن برای مبارزه با ماهواره و گمان نکنم که این بار هم موفق.
علاوه بر صحبت آقای احمدی مقدم، طی یک سال گذشته مشخصا تعدادی از مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی علاوه بر رسانه‌های فارسی زبان حوزه سیاسی انتقادات شدیدی هم از رسانه‌هایی که در حوزه‌های اجتماعی و سرگرمی هم برنامه تولید می‌کنن ابراز کردن. به نظر شما حالا چرا این میزان انتقاد درباره رسانه‌های حوزه سرگرمی و اجتماعی هم داره از سوی این مقامات مطرح میشه؟
اخیراً به چند تلویزیون امتیاز دادن و اجازه دادن که در ایران برنامه پخش کنه. من نمیتونم دفاع کنم از محتوی برنامه های تلویزیون هایی که از خارج به ایران برنامه پخش میکنه، ولی به هر حال این بخشی از مبارزه است که در ایران حکومت با هجوم به اصطلاح خودشون فرهنگی خارج میخوان بکنه و خوب و بد رو در کنار هم میگذارن و به اون حمله میکنه. نکات خوبی هم ممکنه پخش بشه، اخباری که از خارج میاد اخبار دقیقی باشه، اخبار بی‌طرفانه و باشه و باعث اطلاع و آگاهی مردم بشه، ولی راهش این هست که تلویزیون خودشون رو، رادیوی خودشون رو ترتیب بدن که بتونه رضایت مردم رو جلب کنه، نه اینکه فقط جعبه‌ای باشه برای پخش خبرهایی که دستگاه دولتی میخواد با سانسور و توصیه‌های اخلاقی که کهنه شده و به درد مردم نمیخوره.
تلویزیون های ماهواره‌ای در نماز جمعه تهران انگ اخلاق ستیزی میخورد. گفتگویی بود با ایرج گورگین، استاد پیشکسوت رسانه های گروهی. همزمان ورزشگاه جای سوزن انداختن ندارد، پر و پیمان است. توپ بر چمن سبز به چرخش در آمده است. پیچ تاپ، پیچ تاپ، کج مج، چپ راست، دریبل، فریب، فریب ارز غریب.
درخشش زنان فوتبالیست ایرانی در رقابت‌های غرب آسیا در ابوظبی همچنان ادامه دارد. تیم ملی فوتبال زنان ایران دیشب در دومین بازی خود در این مسابقات امارات میزبان را 4-1 شکست داد و به دور نیمه پایانی صعود کرد. زنان فوتبالیست ایرانی در بازی اول خود لبنان را با نتیجه پرگل 8-1 شکست داده بودند و روز شنبه در آخرین دیدار مرحله گروهی با تیم سوریه مسابقه می دهند. مسابقات فوتبال زنان غرب آسیا با حضور 8 تیم در دو گروه 4 تیمی در ابوظبی امارات در حال برگزاری است. روز گذشته در تهران جلسه هماندیشی مربیان لیگ برتری با شرکت کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ها از 18 مربی لیگ برتر فقط 7 سرمربی در این نشست هماندیشی فوتبالی شرکت کردند. فدراسیون فوتبال ایران هفته گذشته از سرمربیان تیم های لیگ برتر دعوت کرده بود که در این جلسه شرکت کنند، اما 11 تن از آنان به دلایل مختلف در این نشست شرکت نکردند. هفتمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های جهان از روز شنبه در دوحه قطر آغاز می‌شود. تیم پیکان ایران قهرمان والیبال باشگاه‌های ایران و آسیا به عنوان نماینده این قاره برای سومین بار متوالی در این رقابت‌ها حضور دارد. تیم پیکان 2 سال پیش به عنوان 4 جهان رسید و سال گذشته هم در سکوی سوم ایستاد و مدال برنز کسب کرد. مسابقات والیبال باشگاه‌های جهان با حضور 8 تیم انجام می‌شود و تیم پیکان در گروه اول در کنار نمایندگان باشگاه‌های لهستان، کانادا و روسیه قرار دارد. از شهر مشهد خبر می‌رسد که روز گذشته پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی ایران در پی زد و خورد مربیان و هواداران در کنار تشک کشتی به جنجال کشیده شد. این جنجال بعد از برگزاری فینال 55 کیلوگرم و در هنگامی که داور دست کشتیگیر آذربایجانی را به علامت برنده شدن برابر حریف لرستانی بلند کرد آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسئول کمیته انضباطی فدراسیون کشتی از باطل شدن کارت مربیگری مربیان حاضر در این درگیری خبر داد. و در اروپا امشب مسابقات فوتبال مقدماتی یورو 2012 پیگیری می شود. در چند نبرد مهم امشب در گروه آ ترکیه در استانبول از آلمان صعود کرده پذیرایی می کند. در گروه سی ایتالیا صدرنشین جدول به میهمانی صربستان تیم دوم می رود. در گروه دی فرانسه پذیرای آلبانی است. در گروه اف یونان با حال و هوای سیاسی خاصش میزبان کرواسی خواهد بود. در گروه جی انگلیس در مونتنگرو به مساف این تیم می رود و در گروه آی اسپانیا در پراگ با جمهوری چک مساف خواهد داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی‌کنین؟ اینطوری میتونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران. مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. خبرها را تازه کنیم با مرداد قاسمفر.
سپاس از شما و سلام به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان. سپاه پاسداران حملات خود به شمال عراق را پس از 10 روز توقف بار دیگر از سر گرفت. منابع خبری در کردستان عراق با تایید این حملات گفتند روستای مرزی ویزه و اطراف آن در منطقه چومان از ظهر چهارشنبه به بعد هدف حملات توپخانه سپاه پاسداران قرار گرفته است. عبدالله حمد عضو شورای روستای ویزه نیز گفته است توپخانه های سپاه پاسداران ایران ارتفاعات منطقه مرزی چومان را هدف قرار دادند. منطقه مرزی چومان عراق در مقابل شهر سردش در استان آذربایجان غربی ایران قرار دارد. سرتیپ محمد باقر ذوالقدر معاون قوه قضاییه ایران میگوید آمارهای نیروی انتظامی حاکی از افزایش میزان جرائم در ایران است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سرتیپ ذوالقدر گفته است حجم پرونده‌های قضایی نیز 13% افزایش یافته و سالانه 20% به تعداد زندانیان افزوده می‌شود. او همچنین با اعلام اینکه تعداد زندانیان 3 برابر میزان پذیرش زندان هاست گفته در زندان مشهد که ظرفیت پذیرش 3500 زندانی را دارد 12,000 زندانی نگهداری می شوند. آقای ذوالقدر افزوده است در چنین شرایطی زندان های جمهوری اسلامی به جای دانشگاه تبدیل به دانشگاه جرم شدند. 3 زن از کشورهای لیبریا و یمن به خاطر تلاش برای حقوق زنان و صلح برنده جایزه صلح نوبل امسال شدند. برندگان این جایزه الن جانسون سیرلیف رئیس جمهوری لیبریا، لیما گبوه فعال صلح و حقوق زنان در لیبریا و تاواکل کارمان رهبر یک گروه حقوق بشری زنان روزنامه‌نگار بدون مرز در یمن هستند. کمیته نروژی نوبل اعلام کرد که این 3 زن به خاطر تلاش‌های مسالمت‌آمیز در جهت ایجاد امنیت برای زنان و تضمین حقوق آنان برای مشارکت کامل در برقراری صلح در کشورهایشان برنده جایزه صلح نوبل سال 2011 شدند. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان میگوید برخی میخواهند در تنور اختلاس بانکی نان انتخاباتی بپزند. به گزارش خبرگزاری های ایران، احمد خاتمی در نماز جمعه تهران با تاکید بر این که مردم منتظر اقدام عملی قوه قضاییه درباره پرونده اختلاس بانکی اند گفت برخی میخواهند از این حادثه علیه نظام جمهوری اسلامی استفاده کنند و به چهره نظام لطمه بزنند. او همچنین از قوه قضاییه خواسته است تا دستورات آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را برای برخورد با متخلفان این پرونده پی بگیرد. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه از رهبران سوریه خواسته اصلاحات را آغاز کنند یا در غیر این صورت کنار بروند. به گزارش خبرگزاری ها آقای مدودف گفت اگر رهبران سوریه قادر به دگرگونی در کشور خود نیستند باید کنار بروند، اما این تصمیم را باید مقام ها و ملت سوریه بگیرند نه پیمان ناتو و غرب. سخنان دیمیتری مدودف روز 2 روز پس از آن صورت گرفت که روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی کشورهای اروپایی در محکومیت حکومت سوریه را وتو کردند. در این میان فعالان حقوق بشر سوری گفتند که 7,000 کننده مخالف دولت روز جمعه توسط نیروهای نظامی در حومه 2 شهر دمشق و حمص کشته شدند.
مهداد قاسمفر. تازه ترین خبرها را میشنیدیم و همزمان پیک فرهنگی پشت درهای مجله شامگاهی جمعه شب رسیده. کوبرا به صدا در آمده است. به پیک فرهنگی رادیو فردا خوش آمد میگوییم. امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با جایزه ادبیات نوبل 2011 توماس ترانسترومر، شاعر سوئدی، با ادامه اعتراض‌ها به بازداشت مستندسازان ایرانی و با یادی از مهرداد مشایخی، استاد جامعه شناسی دانشگاه جورج تاون آمریکا، با کارنامه‌ای از کاوش و کنکاش که چهارشنبه شب در واشنگتن درگذشت.
این امر ادامه راه حرکت دانشجویی، ادامه راه اهورای جنبش دانشجویی، اینها این پیام به هر حال خیلی ویژه بود.
The Nobel Prize in Literature for 2011 is awarded the Swedish poet Tomas Tranströmer.
جایزه نوبل ادبیات سال 2011 به شاعر سوئدی توماس ترانسترومر اعطا می شود. شاعری که با تصاویر موجز و گویای خود واقعیت را به شکلی نو در دسترس ما قرار می دهد.
این خبری بود که روز چهارشنبه آکادمی نوبل اعلام کرد. شاعر زاده استکهلم که از او بیش از 10 کتاب شعر به زبان سوئدی منتشر شده، از جمله اولین مجموعه شعر او به نام 17 شعر. همکارم مانیا منصور از سهراب رحیمی مترجم برخی شعرهای توماس ترانسترومر به زبان فارسی مقیم سوئد درباره سروده های او پرسیده است.
ترانسترومر جز اولین شاعرهایی بود که به سبک مدرن شعر گفته. تا قبل از ترانسترومر هم حتی در شعرهای قافیه دار داشتیم. اما ترانسترومر نه تنها قافیه رو کنار گذاشت، بلکه حتی وزن رو هم کنار گذاشت. شاعری که حتی تغزل رو هم کنار گذاشت، نگاه تغزلی به شعر. چون شعرش شدیداً شعر فلسفیه، شعریه که با اشیاء سر و کار داره، یعنی حتی روایت اشیاء هستش. و خیلی کمتر مثلا شما یک شخصیت میبینید، بیشتر سایه ها و اشیاء و طبیعت نقش مهمی دارن، بعد اسطوره های اسکاندیناوی و بعد اسطوره های اروپایی، اسطوره های جرمنی. مشخصه که ایشون اطلاعات خیلی خوبی هم توی معماری و نقاشی داشتن و حتی در موسیقی، اصطلاحات موسیقی، اصطلاحات معماری و اصطلاحات نقاشی تو شعرشون خیلی به کار رفته. بدون اینکه ادعایی داشته باشه یا بدون اینکه مانیفست در این زمینه نوشته باشه، یک سب که جدید و کاملا مستقل و نوینی رو توی شعر معاصر سوئد آورد که بعد از کتاب سومش خیلی از شاعر سوئد سعی کردن توی این سبک شعر بگن.
در ایران زیاد شناخته شده نیست. چقدر از شعرهایشون ترجمه شده؟
یک کتاب ازشون ترجمه شده 8 سال پیش، آقای مرتضی ثقفیان ترجمه کرده، نشر دیگر. اسم کتاب از مجموعه جزایر رویا. به غیر از اون خود من خیلی از شعرش رو ترجمه کردم، تو روزنامه‌ها و مجله‌های تهران و شهرستان دیگه ترجمه کردم، منتشر کردم. الانم منتخب از آثارشون رو با همکاری همسرم استاد قهرمان داریم آماده می‌کنیم برای چاپ در ایران.
آقای رحیمی، میشه یه شعر کوتاه یا یه قسمتی از شعر ایشون رو برای اینکه مخاطب بیشتر با شعرشون آشنا بشن بخونین برامون؟
این شعر مال چهارمین کتابشون هست به اسم برای مردگان و زندگان، که این کتاب کتابیه که بیشتر از همه کتاب‌های دیگه ترانسفورمر نویسنده همین کتاب نقد شده، در علم برای تدریس میشه این کتاب. و اسم شعر هست غزل. جنگلی تاریک را به ارث بردم، کمتر به آنجا می‌روم، ولی روزی می‌آید که مردگان و زندگان جابجا شوند، آنگاه جنگل به جنبش در می‌آید. ما چندان هم نومی نیستیم، دشوارترین جنایات علی‌رغم تلاش پلیس برملا نمی‌شوند. به همین سان در زندگی ما عشقی بزرگ هست. جنگلی تاریک را به ارث بردم، اما امروز در آن جای دیگر در جنگل روشن گام برمی‌دارم. این همه زندگی که می‌خواند می‌لولد می‌لرزد می‌خزد، بهار است و هوا جوان و سرشار. من از دانشگاه فراموشی مدرک دارم، در اندازه پیراهنی بر بند رخت دستانم خالی است.
آکادمی نوبل با اهدای جایزه ادبیات نوبل 2011 به توماس ترانسترومر، 103مین برنده جایزه ادبیات نوبل، آدونیس شاعر سوری، هاروکی موراکامی ژاپنی و باب دیلان شاعر و ترانه‌سرای آمریکایی را که گمان می‌رفت امسال بخت برنده شدن جایزه ادبیات نوبل را داشته باشند، کنار گذاشت. بخش فارسی تلویزیون بی بی سی روز 26 شهریور ماه مستندی را با عنوان خط و نشان رهبر
درباره زندگی سیاسی رهبر جمهوری اسلامی ایران و شیوه حکومتداری او در دو دهه گذشته به نمایش گذاشت که به جریانی در ایران علیه این شبکه فارسی زبان خارجی دامن زد که به گفته منتقدان پیش از هر چیز دامن چند مستندساز ایرانی را گرفت: مجتبی میرطهماسب، هادی آفریده، ناصر صفاریان، شهنام بازدار، محسن شهنازدار، همگی مستندساز و کتایون شهابی تهیه کننده، به اتهام جاسوسی و فروش فیلم به شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی بازداشت و روانه زندان شدند. بازداشت این سینماگران ایرانی که هنوز به پایان نرسیده و گفته می شود با فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بر خانواده های آنها همراه بوده است، در داخل خارج از ایران انتقاداتی را به دنبال داشته است. از جمله تاکنون سازمان عفو بین الملل و همچنین انجمن ها و دست اندرکاران سینما در فرانسه در بیانیه های جداگانه بازداشت این هنرمندان را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط آنها شدند. برگزار کنندگان جشنواره فیلم تورنتو، یعنی بزرگترین جشنواره فیلم در آمریکای شمالی، هم هفته گذشته از بازداشت این شش مستندساز در ایران به شدت انتقاد کرده و از این دستگیری‌ها ابراز نگرانی عمیق کردند. اما در حالی که مرکز گسترش سینمای مستند که ظاهراً پیگیر وضعیت این فیلمسازان بوده، پیشتر اعلام کرده که این بازداشت‌ها به پخش آثار این مستندسازان از شبکه‌های خارجی ربطی نداشته، مدیر عامل خانه سینما روز پنجشنبه در نامه‌ای به رئیس انجمن مستندسازان همکاری با شبکه‌های خارج از کشور را غیرقانونی دانست. محمد مهدی اسکرپور در این نامه گرچه بر ادامه تلاش سازمان زیر نظرش برای رفع مشکل مستندسازان زندانی تاکید کرده، اما با استفاده از عباراتی چون امپراتوری رسانه‌ای دشمن، جنگ نرم با نظام جمهوری اسلامی و تخریب ارزش‌های اعتقادی که در دو سال گذشته در بیانیه‌های خانه سینما دیده نشده، هنرمندان ایرانی را از همکاری با شبکه‌های خارج از کشور برحذر داشته است. پیک فرهنگ در زمینه بازداشت این مستندسازان با ناصر زراعتی گفتگو کرده است، مستندساز ایرانی و نویسنده مقیم سوئد و یکی از امضا کنندگان نامه 78 اندیشمند و فعال ایرانی در اعتراض به بازداشت این مستندسازان و همینطور حبس مرضیه وفامهر، بازیگر نقش اول فیلم تهران من حراج و همسر ناصر تقوایی که همچنان در بلا تکلیفی به سر می‌برد.
دو سه تا نکته تو این اعتراض نامه تذکر داده شده: یکی این که همچنان اینجور رفتارها ادامه خواهد داشت، یکی این که واقعا صحبت کردن از قانون با این حاکمان هیچ فایده ای نداره، به خاطر اینکه اینا حتی قانونهای خودشون رو هم زیر پا میذارن، و نکته بعدی این که انقدر این حوادث تکرار میشه و یکی بدتر از دیگری که اون اتفاقهای قبلی متاسفانه به دست فراموشی سپرده میشه، و فکر میکنیم تنها راهش هم اینه که دائم اینها گفته بشه، اعتراض بشه، که هم مردم ایران اطلاع پیدا کنن، هم مردم جهان شاید اثر بذاره.
ناصر زراعتی در گوتنبرگ سوئد.
پیک فرهنگ.
عرض بکنید که به عنوان مثال عرض میکنم طرح خواسته ای از سوی فعالان سیاسیش که استقلال حوزه دانشگاه، بیان دانشجویان رو برتیج بکنن سر استقلال حوزه دانشگاه، یا مسئله مثلا اخراج استادای با سابقه و با کیفیت که در این سالهای اخیر اجرا شده، مقاومت در مقابل این سیاست ها، یا بستن برنامه های علوم انسانی، اگر که این ارتباط بود، اینجا بدنی دانشجو میتونه خیلی نقش بازی کنه و فشار روی فعالان و نخبگان سیاسی دانشجو کمتر میشد، ولی متاسفانه خب این نقش برقرار هست و در شرایط کنونی هم البته دشوار هست که در این شرایط بخوان این مسئله رو حل بکنن. این مسئله بود که در دوره هایی که فضا بازتر بود میباید بهش توجه کنه.
از چهارشنبه به بعد جای مهرداد مشایخی، استادیار میهمان جامعه‌شناسی دانشگاه جورج تاون، خالی خواهد بود. در بالای مقالات و روی جلد کتاب‌های تازه، در جلوی کلاس درس روبروی دانشجویان، بر روی صندلی جلسات بحث و مناظره، در تظاهرات سیاسی، هم در راهپیمایی و هم در جایگاه سخنران، در جلسه‌های تصمیم‌گیری‌های دانشگاهی و سیاسی و در میزگردهای بررسی رویدادهای ایران. در گذشته مهرداد مشایخی شماری از فرهنگ دوستان و دانشگاهیان را در خارج از ایران و در ایران سوگوار کرده است. گرچه بسیاری هر روز انتظار شنیدن خبر را داشتند، چه او یک سال و اندی دچار بیماری سرطان لوزالمعده بود. مهرداد مشایخی متولد تابستان داغ و جنجالی سال 1332 بود، در روز 16 مرداد، و هنگام مرگ در 13 روز مهر و آغاز پاییز امسال 58 سال از زندگیش می‌گذشت و حاصل این 58 بهار علاقمندی توامان به پژوهش و تلاش، کاوش علمی و کنکاش سیاسی، روی آوردن به علوم اجتماعی، دریافت فوق لیسانس اقتصاد و دکترای جامعه شناسی از دانشگاه امریکن واشنگتن و سپس نوشتن ده‌ها مقاله تحلیلی مثلا در گاهنامه‌های اندیشه و انقلاب، کنکاش و نظم نوین و در فصلنامه‌های مهرگان، ایران‌نامه، رهاورد و نظایر آن و ارائه تحلیل در رسانه‌های فارسی برون‌مرزی، عمری که با این باور گذشت که دانشگاهیان در عرصه سیاست نمیتوانند بیطرف باشند و سکوت موجب ادامه نظم موجود. در گذشت مهرداد مشایخی فرصتی فراهم کرده است تا در گفتگو با آشنایان و همکاران او در پهنه علم و سیاست با این گونه از دانشگاهیان ایرانی که سر آن دارند که نظم اجتماعی و فرهنگ سیاسی ایران را متحول کنند آشنا شویم. اول سراغ مهرزاد بروجردی می رویم، استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز آمریکا که 30 سالی است از روزهای پیش از انقلاب بهمن 1357 و دوران دانشجویی با مهرداد مشایخی همراه، دوست و آشنا بوده است.
افرادی مثل مهرداد یا من از سابقه برحال چپ شروع کردیم، ولی شاید به خاطر اینکه رشته های تحصیلیمون علوم اجتماعی بود، خب خیلی زود آگاه شدیم به کمبودهایی که در این دیسکورس و زبان نیروهای چپ در ایران یا در منطقه به چشممون میخورد. بنابراین خیلی شاید راه مستقل خودمون رو پیش گرفتیم و با بیرون دادن اون نشریاتی مثل کنکاش و نظم نوین که به بحث‌های جدیدی می‌پرداختن، بحث‌های مثل موضوع پوپولیسم مثلا یا فرهنگ سیاسی یا اینکه چقدر باید به اندیشه سیاسی ارج گذاشت و غیره، راه خودمون رو فکر می‌کنم از اون راه جدا کردیم، از اون سنتی که خیلی برامون دیگه دلچسب نبود. ولی شاید تعهد اجتماعی به اینکه برها باید یک حکومت و یک جامعه دموکراتیک‌تری باستایی باز بشه توی همه ما کماکان باقی مونده و 2 پیش هم که مسائل جنبش سبز پیدا شد، افرادی مثل مهردادم که در خارج از کشور چیزی کم نگذاشتن واقعا در دفاع کردن از این، یک چیزی که باید فکر می‌کنم به عنوان میراث فکریش مطرح بشه، شاخصه‌های فکریش. همیشه در صحبتایی که با هم می‌کردیم با دیگران می‌کردم که من شاهدش بودم، تاکید بر این بود که یادمون باشه جنبش سبز حالت یک رنگین کمان داره، فقط هم سبز نیست، بلکه نیروهای مختلفی درش شرکت کردن، حالا چه مذهبی باشن چه سکولار، و این جنبش خلاصه باید به این چندگانگی اجزایی که تشکیلش دادن آگاه باشه و احترام بذاره و در گرداب مسائل طلبی محدود نشه. این هم از فکر می‌کنم دغدغه‌های جدی فکریش بود در این اواخر.
مهرزاد بروجردی علایق و سرفصل‌های کارنامه دانشگاهی مهرداد مشایخی را اینگونه خلاصه می‌کند.
مهرداد تز دکتراش که در دانشگاه آمریکن نوشته شده بود راجع به نقد و بررسی تز وابستگی یا همون دیپندنسی تیوری بود. سابقه قوی در اقتصاد داشت، از اون راه به طرف جامعه شناسی اومده بود و به بحثایی که علاقمند بود در رابطه با جنبش‌های اجتماعی بود، مسائل کارگران بود در اوائل، و هرچقدر بیشتر جلو رفت با بحث دموکراسی بیشتر عجین شد، ولی این علاقش به نگاه کردن به جنبش‌های اجتماعی رو کماکان فکر کنم مشغله اصلیش واقعا این بود. شاید آخرین بحثی که خیلی بهش علاقه داشت و مطرح میکرد این امکان وقوع چیزی بود که اسمشو گذاشته بود رفولوشن، که به اصطلاح ترکیبی بود از مسئله رفورم و انقلاب که به نظر میاد شاید مدل غالب برای توضیح اتفاقاتی که در کشورهایی مثل مصر و تونس هم افتاد همین مدلی باشه، که میگفت که لزوما انتخاب بین رفورم یا انقلاب نیست، بلکه یک حالت بینابینی بین اینا میتونه به وجود بیاد که با شرایط خاصی که مثلا در منطقه میدید این راه حل رو هرچه بیشتر محتمل میدونست.
آشنایان با مهرداد مشایخی میگویند او تا روزهای آخر زندگی رویدادها و تحولات ایران را به دقت دنبال میکرد.
من 3 پیش تو بیمارستان رفتم ملاقاتش و کماکان با حضور ذهن بسیار مسائل سیاسی روز رو تا اون لحظه دنبال کرده بود و در تخت بیمارستانم روزنامه هنوز رو پاش بود و داشت میخوند چیزا رو. و من آخرین باری که 7 پیش خونه‌شون رفته بودم برای دیدنش، اتفاقا چند تا از همکارای جورشتانش اومده بودن، اونها هم برای بازدید از ایشون در اونجا. در مراسمی هم که برای بزرگداشت دکتر مشایخی چند وقت پیش در واشنگتن برگزار شد، چندین نفر از همکارانشون به عنوان من جمله رئیس همون دپارتمان سازمان جامعه شناسی شرکت کردن و از این صحبت میکرد که مهداد مثل آچار فرانسه اون دپارتمان بوده و هر وقت که احتیاج داشتن به کلاس‌های مختلفی، چه در رابطه با مسائل خاورمیانه، چه در رابطه ایران و یا حتی چیزهای دیگه، مثلا راجع به همین جنبش‌های اجتماعی در غرب، مسئله تبعیض نژادی و اینها رو خلاصه همیشه حاضر بود که درس بده. ما خیلی اوقات با هم دیگه در رابطه با اینکه محتوای سیلابس درسیمون باید چی باشه مشورت میکردیم، مثلا دیگه وام فکری میگرفتیم. برای همیشه برای من جالب بود که سعی میکرد که اطلاعات خودش رو در حوزه‌هایی که در رابطه باشون کار میکرد تا آخرین لحظه دنبال کرده باشه.
مهرداد مشایخی همچنین یکی از بنیانگذاران نهادی است که برای 21 سال به ویژه استادان و فارغ التحصیلان جوانتر ایرانی و ایرانشناس را در همایش‌های سالانه گرد می‌آورد. اکبر مهدی، استاد ارشد جامعه شناسی دانشگاه وزلین اوهایو که خود چند دوره از گردانندگان مرکز پژوهش و بررسی مسائل ایران بود، گفته‌هایش را درباره کارنامه مهرداد مشایخی از همینجا آغاز می‌کند.
در انتهای سالهای 80 دوران انقلاب، آقای مشایخی و چند تن از جوانان دیگری که به تازگی در حال اتمام دکتراشون بودن و یا که دکتراشون رو تمام کرده بودن، در مرکز واشنگتن به تأسیس سازمان سیرا یا مرکز پژوهش و مطالعات ایران پرداختند و من در اولین کنفرانسی که آنها در دانشگاه آمریکایی داشتن ایشون رو ملاقات کردم و بعد در مجله کنکاش و بعد از اون در کنفرانس‌های جامعه شناسی و فعالیت‌های سیاسی که به طول سال‌های زیادی با هم در کنار هم بودیم. اگر در یک کلمه بخوایم مهرداد مشایخی رو خلاصه بکنیم، باید بگیم او یک جامعه شناس انتقادی بود، با تئوری‌های انتقادی و نظریات انتقادی به جامعه مینگریست. شاید الگوی وطنیش دایی خودش دکتر امیرحسین آریان‌پور بود به عنوان یک جامعه شناس انتقادی متعهد. برای او پیوند عمل و نظر خیلی مهم بود. او یک نظری آفرین بود، فردی بود با نظریات سیاسی دقیق و گسترده. به طور مشخص او رو میشه جامعه شناس سیاسی شناخت. بیشتر کارهای او اصلا متمرکز بر این هست که نظریات جامعه شناسی سیاسی و توسعه رو به حوزه ایران و تحولات ایران کشیده و ترجمانی هم از نظر واژگان و هم از نظر راهبردی و یافتن شیوه هایی برای تغییر و تحول در جامعه سیاسی ایران شناخت. نقش دیگری هم در حوزه عملی داشت. او شدیداً به سازمان و سازمان بندی معتقد بود و معتقد بود که هر فرد نظریه پردازی باید نظریات خودشو در حوزه عمل پیاده بکنه و برای اون هم هزینه بده. به همین جهت هم از ابتدای زندگی سیاسی خودش تا کنون همواره با سازمان‌های سیاسی مختلفی همراه بوده و یا حتی در ایجاد اونها مؤثر بوده. به طور مشخص او در ایجاد اتحاد جمهوری خواهان نقش بسیار فعالی داشت، به عنوان یکی از نظریه پردازان عمده این جریان بود در طول دهه گذشته و اخیراً هم که در این جریان انشعابی برقرار شد او جزو سازمان جمهوری خواهانی بود که به عنوان یک عضو فعال و نظریه پرداز در اون نقش داشت. او معتقد بود که تنها راه موفق شدن نظریات اجتماعی و فعال شدن اونها و مؤثر بودن اونها ایجاد نهادهای مدنی و ارتباط بین این نهادها و قدرت در جامعه است، به گونه‌ای که بتواند قدرت رو دگرگون بکنه. یکی از جامعه شناسان ماست که چندین واژه سیاسی رو در فرهنگ سیاسی ایران جا انداخت. واژه نافرمانی مدنی در زبان فارسی توسط مهرداد نظریه پردازی شد و به همین نفع تا این آخرین وقتی به جریان جنبش سبز رسیدیم، او از رنگین کمان این تحولات مدنی و پایه‌ای از درون جامعه سخن میگفت.
در لس آنجلس کاظم علمداری، استاد جامعه شناسی دانشگاه ایالتی نورث ریج:
دکتر مشایخی یک جامعه شناس و ایران شناس برجسته‌ای بود که جامعه شناسی رو برای تغییر جامعه می‌خواست، نه صرفاً شناخت تئوری جامعه. دیدگاه دکتر مشایخی یک دیدگاه چند وجهی در علوم اجتماعی بود تا بشه او رو صرفاً در حوزه جامعه شناسی محدود کرد، به این معنا که او هم جامعه شناسی، هم تاریخ، هم علوم سیاسی، هم اقتصاد و هم جنبه‌های دیگر جامعه رو در تئوری‌های خودش متولور و منعکس می‌کرد. و یکی دیگر از حوزه‌های تخصصی دکتر مشایخی شناخت فرهنگ، به خصوص فرهنگ ایران بود. همراه با یکی از همکاران آمریکاییش کتابی در زمینه شناخت فرهنگ منتشر کردند در کنار مقالات زیادی. ویژگی دیگر دکتر مشایخی این بود که او از روی تئوری‌های جامعه شناسی جامعه رو قالب بندی نمی کرد، بلکه برعکس او معتقد بود که شناخت جامعه پای و اساس تئوری های علوم اجتماعی است. دیدگاه دکتر مشایخی در زمینه دموکراسی عامل بسیار مهمی بود که او نظریاتش رو روی یک طبقه خاص متمرکز نمی کرد، طبقه بالا یا در طبقه پایین، بلکه او به بخش‌های خاکستری طبقات مختلف در بالا و پایین به خصوص وقت میانه جامعه متمرکز می کرد و از طریق شناخت نیازمندی‌های مجموعه طبقات اجتماعی تلاش می کرد که راه رسیدن به دموکراسی و آزادی رو در نظریه خودش منعکس بکنه. به نظر من در این زمینه او دیدگاه بسیار سیال و انعطاف‌پذیر داشت.
بازتاب این پیوند دادن علم و عمل و جامعه شناسی و اقدام سیاسی را از جمله کسانی دیدند که به ویژه در دوران 8 ساله معروف به اصلاحات به مانع برخوردن تلاش‌های محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین و سپس اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد 1388 در فعالیت‌های سیاسی در کنار مهرداد مشایخی بودند. مثلا امیر حسین گنجبخش، رئیس یکی از بخش‌های بیوفیزیک در مؤسسه ملی بهداشت آمریکا، کارشناس لیزر و نور برای تشخیص بیماری‌ها به ویژه سرطان و از بنیانگذاران اتحاد جمهوری‌خواهان ایران و سپس در چند ماه اخیر سازمان جمهوری‌خواهان ایران که 5 مقاله مشترک با مهرداد مشایخی نوشته است.
نگاه می‌کرد چه عواملی باعث توسعه سیاسی می‌شوند و چه موانعی در جوامع به وجود میاد که این توسعه سیاسی رو جلو می‌گیره. به همین دلیل هم در چند حوزه فکر میکرد و کار میکرد. در حوزه ذهنیت عمومی جامعه که در اون نقش سکولاریزه شدن جامعه رو در پیشبرد دموکراسی ارزیابی کرد و نقش تعیین کنندهی در آوردن این واژگان در فرهنگ جامعه شناسی ایران داشت. دومی برخورد مفاهیم سیاسی تغییر و تحول بود که اون رو میشه گفت مهمترین دستاوردشه و اون رو به 3 نسل مختلف بعد از انقلاب بس داد. نسل اولی ها رو انقلابی ارزیابی کرد، نسل دومی ها رو اصلاح طلب دانست و نسل سومی ها رو که امروز در جنبش سبز خودشون نشون دادن فراسوی اصلاح و انقلاب به دموکراسی خواهی و آزادی خواهی طبقه بندی کرد. و در سومین عرصه ای هم که این اواخر بسیار فعال شده بود و ما امیدواریم که بتونیم ادامه بدیم این طرز تفکر و نقش سازمان‌های سیاسی مدرن در ساختن دموکراسی است که مسئله سلسله مراتب دموکراتیک رو جایگزین روابط سنتی ارباب و رعیتی، مرید و مرادی یا ولایی بکنه. و ولایی هم که بحث می‌کرد فقط ولایی نوع مذهبی نبود، بلکه ولایی نوع سکولار اون که در احزاب ایدئولوژیک وجود داشت مطرح کرد. و این 3 زمینه بودش که تأثیر اساسی برای یک تغییر و تحول عظیم در کشوری با این همه مشکلات مثل ایران رو پیش رو میکشید و روشنفکران و سیاسیون رو به چالش میکشید برای اینکه اونها نیز این موانع رو بشناسن و ارزیابی بکنن.
خواست تأثیرگذاری بر رویدادهای ایران امری است و توانستن آن امری دیگر. حسین قاضیان، جامعه شناس و محقق مدعو کنونی دانشگاه سیراکیوز نیویورک که تا سال پیش در ایران بود، از دامنه تأثیر نوشته‌های مهرداد مشایخی در دانشگاه‌های ایران باخبر است.
اگر فضای دانشگاهی ایران مورد نظر باشه، فضای دانشگاهی ایران دست کم در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی بسته‌تر و منجمدتر از اونی بود که اشخاصی مثل دکتر مشایخی بتونن توش تأثیر عمده‌ای داشته باشن. بسته‌تر بود به لحاظ سیاسی، بنابراین به اطلاع دکتر مشایخی اجازه حضور شخصی و مفهومی داده نمی‌شد، ولی در این حال در حاشیه مباحث دانشگاهی حضور نسبتاً قابل قبول و پررنگی پیدا کرده بود.
اما به گفته حسین قاضیان، پژوهش‌های مهرداد مشایخی در برخی محافل فعال خارج از دانشگاه‌های ایران کم و بیش مخاطب خاص خود را پیدا کرده بود. مخاطبانی که به پرسش‌های مشابه فکر می‌کردند، گیریم با پاسخ‌های متفاوت.
نظرات اخیر دکتر مشایخی، اخیر که میگم یعنی در 10-15 سال اخیر، خیلی به هنگام بود، به این دلیل که با تحولاتی که در فضای سیاسی ایران اتفاق افتاده بود، در پیدایش گرایش‌ها و نیروهای سیاسی جدید و همطور پدید آمدن موقعیت‌های جدید در عرصه سیاسی ایران، از این بابت‌ها به هنگام بود. به این معنی که از لحاظ نظری همون چیزهایی بود که مورد نیاز مصرف بود برای کسانی که در عرصه فعالیت سیاسی اجتماعی می‌خواستن قدم بگذارن و برای کسانی که می‌خواستن به نحو تحلیلی نظری این اوضاع و احوال رو به صورت رویدادهای متفاوت جستجو بکنن، درش نظری پردازی بکنن و در میان فعالان سیاسی کسانی که اهل نظرورزی هم بودن و مایل بودن از دیدگاه نظری هم به مسائل نگاه کنن. همین دلیل دکتر مجاقی از لحاظ فکر سیاسی هم که مطرح می‌کرد در میان این عده مطرح بود و مورد بحث و گفتگو.
خانواده و نزدیکان مهرداد مشایخی اینک آماده می شوند تا روز یک شنبه مراسم سوگواری و خاکسپاری او را در واشنگتن برگزار کنند. صحبت از مراسم یادبودی هم هست به زودی با جمعی وسیع تر و با روایت های دیگری از دانشگاهیان، فرهنگ دوستان و سیاسیون تحول طلب از 58 تابستان زندگی مهرداد مشایخی پیش از خزان زندگیش. به پایان پیک فرهنگ می رسیم. وعده ما هفته بعد. امیر مصدق کاتوزیان.